اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالم، سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. صحبتی که مطرح بود، به سؤال در قیامت رسیدیم. در شب‌های گذشته با هم این مباحث رو تعقیب کردیم که در قیامت یک سؤالات عام می‌داریم به طور کلی از عمر انسان، از زندگی انسان، از نعمت‌هایی که در اختیار بوده، و یک سؤالات خاصی است که از موارد ویژه‌ای سؤال میشه. قرآن یکی از اونها بود و دوم اهل بیت علیهم السلام بودن که دیشب بحث اهل بیت رو مطرح کردیم و یه قدری هم مناسبت خاص دیشب صحبت شد. حالا این بحث رو انشاءالله امشب تکمیل میکنیم. خب یکی از سوالات قیامت اهل بیت بودن، یعنی در مورد اهل بیت علیهم السلام سوال میشود که شما چه کردید، معرفتون نسبت به اهل بیت، اداء حقوق اهل بیت. و سخن به اینجا رسید که محبت اهل بیت که مزد رسالت رسول خداست، مودت ذی القربا، یه نشونه هایی داره این محبت. ما از نشانه های محبت اهل بیت چند مورد رو صحبت کردیم. اول سخت کوشی در عمل بود. کسی که محب اهل بیت هست باید جدی باشه در کارش. توقع و انتظار اهل بیت از دوستانشون اینه که اونها از دیگران بیشتر عامل باشن تا کسانی که فاصله دارن. خب اینا رو دیگه چون صحبت کردیم، من فقط به اختصار عبور کنم که بتونیم بحث رو تکمیل کنیم. دوم دوستی و محبت به دوستان اهل بیت بود. اگر کسی محب اهل بیت هست باید نسبت به دوستان اهل بیت احسان کنه، خوبی کنه، محبت کند، که طبیعیست هر دوستی دوست دوستش رو احترام میکند و محبت. سومین موردی که این رو در جلسات قبل اشاره نکردیم به مناسبت اختصاری که لازم بود در بحث دیشب داشته باشیم، سوم الگو قرار دادن اهل البیت. یکی از نشانه های محبت اینه که انسان کسی رو که خیلی دوست داره خب به او اقتدا میکنه. حالا عرفن هم اینجوریست، مثلا خیلی از جوان ها میبینید یه پیراهن خاصی خریده، میگیم چرا این پیراهن رو خریدی؟ میگه رفیقم اینو خریده بود، منم میخواستم بهش نشون بدم که اونو دوست دارم، منم مدل لباس اون خریدم. یا مثلا مدل نشستن انسان، حتی گاهی تکیه کلامایی که یه دوستی داره ما میخوایم بهش نشون بدیم که ما تو رو دوست داریم، اون تکیه کلام خاص اونو استفاده میکنیم. پس این که الگو قرار بده انسان دوستشو یک نوع اظهار ارادت و محبته. حالا خصوصا وقتی که اون دوست معلمی باشه، استادی باشه، خودش مقتدایی باشه، و اهل بیت این چنینن. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم واتبعوا اثرهم. حضرت می فرماین به اهل بیت پیامبرتون نگاه کنید، راه و روش اونها رو در پیش بگیرید و پیرو ایشان باشید. اگر انسان اهل بیت رو دوست داره خب باید مدل اونها رو داشته باشه، از اونها الگو و اسوه بگیره. و خوشبختانه در همه زمینه ها رفتار اهل بیت موجوده. یعنی ما الان به همت اصحاب رسول خدا و اصحاب ائمه علیهم السلام سیره عملی همه معصومین رو در اختیار داریم. طرز زندگیشون، لباس پوشیدنشون، معاشرتشون مجلس عروسیشون، مجلس عزاشون، نمیدونم مسافرتشون، خانواده داریشون، فرزند داریشون، همه اینها موجوده. اگر کسی واقعا محب اهل بیت باشه، که همه ما هستیم، منتها درجات محبت متفاوته. اگر محبت درجات عالی داشته باشه، انسان سعی میکنه از اهل بیت الگو برداری کنه. و در این زمینه خب کتاب‌های زیادی هم الان موجود هست به حمد الله، میتونیم با دقت در سیره معصومین از اونا الگو برداری کنیم. این نشان محبته. وقتی کسی مثلا میبینه، فرض کنید حتی طرز نشستن رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد، طرز لباس پوشیدنشون و برنامه‌های دیگه‌ای که داشتن، تمام اینها موجوده. حالا یه وقتی خدمت دوستان میگفتم در زمینه سیره خود پیامبر عزیزمون کتاب‌های متعددی است، از جمله کتاب سنن النبی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نوشتن، خب این ریز رفتار حضرت، یا کتاب کحل البصر که مرحوم محدث قمی صاحب همین کتاب مفاتیح نوشتن، اینا ریز رفتار رسول خدا و اهل بیت هست. پس ما هر چه بتونیم عملا کارامون به اونا شباهت بیشتری داشته باشه، اظهار ارادت بیشتری کردیم. چهارم، خدمت به فرزندان آنان بود که این بحث رو به مناسبت دیشب صحبت کردیم، که خب نشانه محبت اینه که انسان فرزند دوستش رو احترام میکنه، محبت میکنه. و ما هم یادگارهای پیامبر عزیزمون سادات بزرگوار رو هرچه تجلیل کنیم به حساب اونهاست. اما پنجمین نشانه محبت، ایجاد محبت اهل البیت در دل دیگران به ویژه فرزندانمون. اگر کسی محب حقیقی اهل بیت باشه، سعی میکنه خب دیگران رو هم به این سو دعوت کنه، ایجاد محبت کنه، خصوصا نسبت به فرزندان. گفته شده فرزندانتون رو با محبت اهل بیت بزرگ کنید. وقتی مثلا شهادت ولادت پدر و مادر، وقتی اینا رو تو خونه اعلام کنن، ولادت‌های معصومین ایدی بدن به بچه‌ها، هدیه براشون بگیرن، اینا آهسته آهسته اون ریشه های محبت ایجاد میشه. تو محافل مربوط به اهل بیت ببرن بچه ها رو، تو خونه شون مراسمی داشته باشن به مناسبت اهل بیت، بچه ها رو با محبت اهل بیت بزرگ کنن، قصه های زیبایی از زندگی اهل بیت رو بگن برای بچه ها. به هر حال یکی از نشانه های محبت همینه که محبت اهل بیت رو در دل دیگران تقویت کنیم، خصوصا فرزندانمون. خب این بحث نشانه های محبت اهل بیت رو به اختصار گفتم، که اون بحث اصلی ما که سوالات قیامت بود رو دیگه امشب بتونیم تکمیل کنیم. پس ما در مبحث قیامت رسیده بودیم به این که قیامت چه سوالایی میشه. سوالات خاص تا اینجا دوتا شد، یکی قرآن و دوم اهل البیت. این دوتا سوال خاص. بریم سراغ سومین سوال خاصی که در قیامت مطرح میشه. از سوالای خاص قیامت نماز هست. نماز خیلی در قیامت جایگاه مهمی داره. تا اونجا که در روایتی از امام باقر علیه السلام میخوانیم، اول ما یحاسب به العبد الصلاه فان قبلت قبل ما سواها. اولین چیزی که بندگان باید به حساب اون پاسخ بدن نمازه. اگر نماز کسی قبول شد، اعمال دیگه‌اش رسیدگی میشه. این خیلی نکته مهمیه. من یه مثالی بزنم براتون که بهتر تو ذهن بمونه. فرض کنید مثلا یه جایی میخوان استخدام کنن، شما میرید میبینید مدارک چی میخواد، نوشته مثلا فرض کنید 4 قطعه عکس 6x4، 2 سری فوتوکوپی همه شناسنامه، فوتوکوپی آخرین مدرک تحصیلی، یه سری مدارکی میخواد. بعد یه مدرک هم مثلا گفته که فرض کنید که حد اکثر سن 30 سال باشه. خب شما میرید مدارک رو جمع میکنید، آخرین مدرک تحصیلی همه رو میارید، اینا همه رو میذارید رو میز، میخواید استخدام بشین. طرف میگه که خب ببخشید شما سنتون چقدره؟ میگید 45 سال. میگه ما گفتیم حد اکثر 30 سال. میگید خب در عوض میدونید شما 4 قطعه عکس 6 در 4 میخواستید، من 18 قطعه آوردم. میگه معذرت میخوام، شرط اساسی ما اینه که حد اکثر 30 سال سن باشه. میگید آقا شما 2 دوره فوتوکپی تمام صفحات شناسنامه رو خواستید، من فوتوکپی شناسنامه همه فامیل آوردم. میگه معذرت میخوام، نمیشه. حالا یه نگاهی بکنید ببینید فوتوکپی ما چقدر قشنگه. نگاه ندارم آقا، آخرین مدرک تحصیلی رو آوردم، فایده نداره اصلا. دیگه میگه آقا وقت ما رو نگیر. وقتی شما این قید رو نداری، ما گفتیم حد اکثر سن 30 سال، شما میگی 45 سالمه، هرچی اصرار میکنه آقا همین عکس ما رو نگاه کن، کیف میکنی با یک زیبایی، اصلا نگاه نمیکنه دیگه، چون اون شرط رو ندارید شما. امام باقر علیه السلام میفرمان روز قیامت کسی که میره پای میز محاسبه میگن اول نماز چطور بوده، اگر نمازش قبول نشد هر چه بگه، حالا بقیه رو نگاه کنید کارهای دیگه داشتم، میگن آقا وقت ما رو نگیر برو نفر بعد بیاد. پس نماز خیلی مهمه، ان قبلت قبل ما سواها، و گاهی ما غافل میشیم از نماز. حالا بحث نماز رو ما در همین مؤسسه متعدد داشتیم، هم استاد هورایی جلسات متعددی درباره نماز صحبت کردن. من خیلی وقتا کسانی که میگن مثلا بچه های ما علاقه به نماز ندارن چیکار کنیم، میگم همین سیدی های استاد هورایی رو براشون بگیرید، بسیار جذاب، زیبا، کامل، منتها یعنی میخوام بگم مفصل صحبت شده، الان فرصت نداریم درباره نماز صحبت کنیم. ولی من فقط یک جمله بگم، یکی از شخصیت هایی که در مشهد ما خب خیلی به نام هستن، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، که ایشان خب قبرشون هم در صحن مطهر هست و خیلی از عزیزان دیدن. خب این بزرگوار یه صاحب کرامتی بودن واقعا، از این حرفا گاهی تقلبیش زیاده، ولی ایشان مرد خدا بودن، مرد با تقوا، عالم، در اثر بندگی خدا توفیقاتی عنایاتی بهشون شده بوده، بزرگترهایی هنوز هستن که ایشان رو دیده بودن و خیلی هم با همون عنایاتی که بهشون شده بود کار رو اندازی میکردن. من خیلی خاطرات الان تو ذهنم هست، از جمله یه بنده خدایی رفته بود بهشون گفته بود که اون موقع ها خب از چاه آب میکشیدن، گفته بود ما چاه خونمون سطل رو میندازیم پر آب میشه، میکشیم بالا، تا جلو میاد که میخوایم برداریم آب چپه میشه. دفعه ایشان گفته بودن جنیا سر به سرت گذاشتن، برو دم چاه وایستا بگو که شیخ حسن علی گفته اگر شوخیه که بسه، اگر جدیه سر کارتون با منه. بنده خدا رفته سر چاه همینو گفته بود، تمام رفته بودن جنیا دیگه، سطل رو کشید بالا. از این کرامات خیلی داشتن ایشون. ایشون توی یک نامه‌ای داشتن، من مطالعه میکردم، نوشته بودن که حرفای متفرقی که افراد میزنن، راههایی که از خودشون در میارن، چلنه نشینی ها، اینا رو بریزید دور. اساس موفقیت من 3 کلمه است: حلال خوری، بیداری در دل شب و اهتمام به نماز، اهمیت به نماز. مکتوب نوشتن ایشون، گفتن این حرفای دیگر رو نمیدونم، این ور و اون ور و چله نشین و چیزایی که دیگران گفتن، نه، همین 3 کلمه اساس موفقیت منه: حلال خوری. من تو اینا رو جدی گرفتن. نماز خیلی نقش داره در زندگی ما، اینکه آدم به نمازش اهمیت بده، مقدمات نمازش رو درست کنه، حالا غیر از قرائت و اینها مواظب باشه، خب قصبی نباشه، حرام تو زندگیش نباشه، اول وقت باشه، و خصوصا مداومت. مداومت، ما یه مثلا از نماز صحبت میشه، یک روز دو روز به نمازمون اهمیت میدیم، باز فراموش میکنیم. مداومته که کار سازه. قیامت از نماز سوال میشه. چهارمین مورد رو بگم، چهارمین چیزی که خصوصا سوال میشه، همنشینان هستن. با کیا همنشینی کردید؟ با کیا رفیق بودید؟ خب روز قیامت از اینا سوال میشه. حالا من این توضیحو بدم، ما چند تا مطلب داریم که تو روایات میخوانیم اول چیزی که در قیامت سوال میشه اینه. بعضی‌ها میگن خب چطور میشه اول این، اول کدومه بالاخره؟ بله، این دو جواب داره. یکی این که این چند تا، اینا نمرشون 20 درجه 1 هن، یعنی اینها اولین ها هستن. یه جواب دیگه هم که گفته شده اینه که قیامت مواقف مختلفی داره، ممکنه در هر جایی اولین سوال فرق کنه با جای دیگه، موقف‌های مختلف. به هر حال این تعبیر در مورد همنشین هم شده است. در یه روایتی از پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله می‌خوانیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان اول ما یسأل عنه العبد یوم القیامه عن جلسائه، نخستین چیزی که بنده در قیامت از اون سوال میشه همنشینان او هستن، با کیا رفیق بودی؟ چون آخر همنشین خیلی تأثیر داره در سعادت ما، دنیای ما، آخرت ما. اصلا ناخواسته همنشین ما رو عوض میکنه بدون اینکه خودمون بفهمیم. لذا این مسئله رو خیلی جدی بگیریم. من تقاضا دارم همه عزیزان همین امشب واقعا چند دقیقه بشنن فکر کنن با کیا رفیقن، با کیا رفت آمد میکنن، با کیا معامله میکنن. همنشین خیلی تأثیر داره. اگر دیدیم یک کسی ضعف‌هایی داره، به مسائل دینی بی‌توجه، علناً گناه میکنه، حالا ما بخوایم دلسوزی کنیم براش، تذکر بهش بدیم، خوبه، ولی به عنوان دوست صمیمی به درد ما نمیخوره. شوخی بردار نیست، انسان میخواد روحش و فکرش رو در اختیار دوستش بگذاره. ما اگر بگن این بیماری واگیر داره هرگز نمیریم جلوش، ولی میبینید افرادی بیماری های واگیر روحی دارن، حسودن، بخیلن، نمیدونم اهل غیبتن، اهل مردم آزارین، ولی راحت باشون رفیقیم. خیلی هم نشین مؤثره. جدی باشیم، این امر رو شوخی نگیریم. و متاسفانه اکثر ما فکر میکنیم ما حواسمون جمعه، ولی شیطون حواسش از همه ما جمع‌تره. رفیق بد خیلی اثر میذاره. و هیچ وقت دلسوزی بی خودی نکنیم. ببینید اگر یک کسی داره غرق میشه، آدم جگرش خون میشه، ولی من که شنا بلد نیستم خودمو بندازم تو آب، دو نفر غرق میشن، خون نباید خودمو بندازم تو آب. میگه نه خب اینو من آخر رفیقمه میخوام. خب رفیق کار من نیست، این باید به اهلش بسپارم. این همون قصه معروفی میشه که بارها گفتم براتون. چند تا جوان ها رفته بودن کنار دریا، یکیشون گفت که من میخوام نهنگ شکار کنم. گفتن بابا کار تو نیست. بالاخره رفت و با یک نهنگی درگیر شد و طول کشید. این رفیقا دیدن طول کشید، گفتن بابا اگر نمیشه ولش کن. گفت حالا من ول کردم، او ول نمی کنه. بعضی وقتا ما میخوایم بریم یکی نجات بدیم، او ما رو نجات میده از جلسات مذهبی و از دین و ایمان و نه، این فکرها رو بگذاریم کنار. آخه وقتی یک کسی مریض هست، من که طبیب نیستم که نمیتونم بی خودی هم وقت او رو بگیرم هم وقت خودم، نهایتا او رو به یک طبیب معرفی میکنم. این دوست شما هر وقت میشینید شبهات اعتقادی مطرح میکنه، خب شما نباید پای حرف او بشینید، فقط باید بشه آدرسی بدید، شماره تلفن، اگر شما واقعا سوال دارید اینجا مراجعه کن. اما انسان میشینه هی این شبهه رو گوش میکنه، هی میگه یک فکری آخرش میکنیم، فکر اینه که هر دو با هم برین جهنم دیگه، فکر دیگه ای نداره. باید آدم خودشو نجات بده. پس اگر میبینیم دوست ما واقعا داره بیراهه میره، نباید او رو به عنوان دوست صمیمی بگیریم. به فکرش باشیم، ولی به اهلش بگیم، آدرس بهش بدیم، ببریمش بشه کسی که وارده، بعدم ما بیایم دیگه. دوست خیلی مهمه و در قیامت سوال میشه. پنجمین سوال قیامت عمر هست. میگن خب شما عمر تو چی کار کردی؟ این سرمایه عظیمی که هیچ قابل برگشت نیست. بعضی وقتا میرید یک امکاناتیست که اگر خراب شد آدم یکی دیگه باز برمیداره. مثلا یک کاغذی دارید مینویسید، خب اگر بد شد سیاه شد یه ورق دیگه برمیدارید. یه زمینی رو توش کشاورزی میکنید نگرفت، یه جای دیگه میرید کشاورزی میکنید. ولی عمر برگشت پذیر نیست. هر لحظه ای، هر روزی، سالی که از عمر میگذره دیگه بر نمیگرده. عمر یه سرمایه ای نیست که آدم بخواد فکراشو بکنه بعد استفاده کنه. باید همزمان سریع تصمیم بگیره. یه وقتی که مثلا قالی فروشی داره میگه آقا من یک هفته میخوام در مغازه رو ببندم، فقط بشینم فکر کنم چجوری معامله کنم که ضرر نکنم. خب عیبی نداره، قالیا سر جاش هست، ولی عمر که اینجوری نیست، عمر داره میگذره دائم. این همون مسئله است که تو بحث سوره والعصر وقتی گفتم یکی از مفسرین میگه من این بحث خسران رو از یک یخ فروش یاد گرفتم، یه دفعه دیدم تو تابستون یه نفر قالبا یخو گذاشته رو هم، خب معمولا هر کی جنسی میفروشه یک جوری مردم رو دعوت به خرید میکنه، یکی میبینید مثلا خب خربزه میفروشه، یکی هندونه میفروشه، یه چیزی میگه، دیدم این یخ فروشه میگه ارحمو من یذوب رأس ماله، رحم کنید به کسی که سرمایش داره آب میشه، یعنی رحم کنید اگر شما نخرید دیگه یک ساعت دیگه هیچی، یه آب اینجا را افتاد هیچی دیگه نداریم ما. خب این صحنه ها ببینید عبرت چقدر جالبه، خیلی ها ممکنه این بنده خدا رو میبینن و بخندن و رد بشن، عجب شعاری داره میده، رحم کنید به کسی که سرماش آب میشه، ولی این میگه من یه دفعه رفتم تو فکر، گفتم این مسئله خود منه، عمر من همینطور ساعت به ساعت داره آب میشه آب میشه. ما گاهی میگیم خب الحمدلله 21 روز از ماه رمضان گذشت، 23 روز گذشت، ولی خب اینا از عمر ما داره میگذره دیگه. حالا این عمر با ارزش رو تباه کردن قیامت باید جواب بدیم. فقط من یه نکته در مورد عمر، خیلی حرفا تو ذهنم هست، این نکته خیلی زیبایه، یه شاعر عرب رباعی گفته، خیلی نکته لطیفی داره، میگه که الدهر صاومنی عمری فقلت له ما بعت عمری به دنیا و ما فیها ثم اشتراه به تدریج بلا ثمنی تبت یدا صفقة قد خاب شاریها. میگه روزگار به من گفت عمر تو چند میفروشی؟ گفتم عمر من به دنیا و ما فیها نمیفروشم، ما بعت عمری به دنیا و ما فیها. ببینید کلی عمر رو که میخواست بخره گفتم دنیا رو هم بدی نمیدم. ثم اشتراه به تدریج بلا ثمنی، میگه بعد همین روزگار کم کم به تدریج عمر من رو مفت و مجانی از کفم در آورد. ما گاهی کلی قیمت عمرمون رو میدونیم، میگیم عمر خیلی ارزش داره. یه کسی میگه الان چند بدم بقیه عمرت مال من؟ میگیم نه دنیا رو هم بدینیم. ولی ببینید دو ساعتشو مثلا پای تلویزیون میشینیم یه برنامه که نه به درد دنیا میخوره نه آخرت، بعدش خودمونم میگیم ای بابا دو ساعت هدر رفت عمرمون، یه هفتهشو یه جور خراب میکنیم، یه روزشو یه جور خراب میکنیم. این تدریجش آدم غافل میشه. پس باید چیکار کرد؟ باید برنامه داشت، باید بدونیم فردا میخوایم چیکار بکنیم. اگه برنامه نداشته باشیم تمام میشه. از عمر خوب استفاده کنیم، فردای قیامت سوال میشه. این عمر. دو تا سوال دیگه باقی مونده، اینا رو من سریع بگم و بحث و خاتمه بدم. ششمین سوال قیامت جوانی است. جوانی هم بخشی از عمره، ولی اون بخش ویژه عمره، اون بخش ویژه است. ببینید هر کسی بالاخره جوانی داره دیگه، چرا اینقدر از جوان صحبت میشه؟ همه میگن جوان جوانی جوانی، چون جوانی زمانی است که ما سرمایه هامون دست نخورده است. شما فرض کنید یه نفر یه خونه ای داره، این خونش خیلی شیک و تمیز و جای عالیه، 50 تا مشتری داره، همه شب روز زنگ میزنن. این اگر بگه که شما رفیق شماست، اگه به شما زنگ بزنه بگه فلانی 50 تا مشتری داری ولی فقط به شما میفروشم، شما میگید این خیلی به من علاقه داره، این خیلی دوست خوبیه. ولی حالا اگر شما بگید به من بفروش، بگه نمیفروشم، بعد از 1 سال خونش تو طرح واقع بشه، همه مشتری‌ها کی برن عقب برن عقب برن دیگه هیچ کی نخره، بعد به شما زنگ بزنه فلانی رو حساب سابقه دوستی که با هم داریم و نون و نمکی که با هم خوردیم، من فکر کردم خونه رو فقط به شما میفروشم، شما قضاوتتون چیه؟ جوان در شرایطی است که همه خریدار عمر او هستن. شیطان میگه در بس مال من، هوای نفس میگه مال من، حسد و مقام و ریاست میگه مال من. اگر جوانی بگه خدایا همه طالب عمر منن، فقط با تو معامله میکنم، این چقدر پیش خدا عزیزه؟
اون که همه میخوان بخرن میگه به هیچ کی نمیدم، فقط خدا. اما همین جوان وقتی نور چشمش رو داد، قوه بازوش رو داد، حوصله‌اش رو داد، حالا دیگه هیچ کی بهش محل نمیذاره، میگه خدایا چون تو خدایی، خالق منی، فقط با تو معامله میکنه. اونجا دیگه قیمت قبل رو نداره. البته خدا اونقدر مهربانه که بازم خجالتش نمیده، میگه باشه قبوله. ولی آدم خودش باید خجالت بکشه. وقتی همه انرژی ها، همه توانایی‌هاش رو اینور اونور صرف کرده، حالا بیاد بگه خدای با تو معامله میکنم. خوشا به حال جوانی که جوانیشو با خدا معامله کنه. این خیلی به خدا عزت و عظمت خدا رو به حساب آورده و خیلی پیش خدا عزیز میشه. این جوانی است. و آخرین سوال قیامت از مال هست. مال از کجا درآوردی و کجا مصرف کردی؟ درآمد و مصرف مال. ختم سخن من با این کلام نورانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشد. که حضرت فرمودند در قیامت انسان قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز بازپرسی بشه. همین نکاتی که گفتیم از این کلام رسول خدا استفاده کردیم. از عمر که در چه راهی مصرف کرده، اول عمر. دوم از جوانی که در چه راهی اون رو از دست داده، جوانی رو در چه مسیری از دست داده. بعد از مال که مال رو از کجا به دست آورده و در چه راهی مصرف کرده. سوال از مال اینطور نیست که بگیم مال خودمه، ما همه بنده خداییم. و بالاخره فرمودن از محبت ما اهل البیت سوال می شود.